داستان شد. اینجا رادیو آزادی است. سرخط خبرها. مقام های پاکستانی گفتند که حدود 15,000 پناهجوی افغان در یک شبانه روز گذشته از آن کشور به افغانستان بازگشتند. بر اساس آمار حکومت پاکستان، شمار مجموعی پناهجویان افغان در آن کشور به حدود 4,400,000 تن میرسد و از میان آنها به گفته مقام های پاکستانی 1.7 میلیون تنشان اسناد اقامت ندارند. وزارت داخله پاکستان دیروز گفت که تا اکنون بیش از 200,000 افغان اخراج شدند. سازمان ملل متحد در گزارش تازه گفته است پس از آن که طالبان کشت کوکنار را در افغانستان منع کردند، دهقانان بیش از 1 میلیارد دلار درآمد از فروش تریاک را از دست دادند. دفتر ملل متحد در امور مبارزه با مواد مخدر و جرایم امروز گفت زمانی که طالبان در تابستان سال 2021 در افغانستان به قدرت رسیدند، این کشور بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان بود. یک ارشد حکومت طالبان با مقام‌های ایرانی در موارد مختلف از جمله مسائل اقتصادی و تجارتی گفتگو کرده. مولا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان، در رأس این هیئت بامداد شنبه به تهران رفت. و مقام‌های صحی در غزه میگویند که دست کم 38 تن در حملات طیاره‌های اسرائیلی بر یک کمپ در غزه اوایل امروز کشته شدند و 42 تن دیگر زخم برداشتند. با گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، افزایش تلفات در غزه خشم بین المللی را به همراه داشته. با وجود درخواست‌های آمریکا برای ایجاد وقفه در جنگ به منظور امدادرسانی به غیر نظامیان، اسرائیل گفته که به عملیات تهاجمی‌اش تا نابودی گروه حماس که در غزه حاکم است ادامه خواهد داد.
سلام بیننده گرامی، بار دیگر با برنامه هفتوار روز هفتم در خدمت قرار داریم تا رویدادهای هفت روز گذشته را به گونه فشرده بررسی و تحلیل کنیم. اخراج اجباری زیادتر از 1.5 میلیون پناهنده در هر کشور و در هر حالتی که باشه یک رویداد مهم است و با احتمال زیاد همراه با انواع بی سر و سامانی ها و دشواری ها. اما اگر کشوری که اخراج میکنه پاکستان باشه و اجرا کننده هایش پلیس پاکستان و اونهایی که اخراج میشن پناهنده های بی بضاعت افغان باشن و با دست خالی به کشوری برگردن که اکثریت عظیم باشنده هایش برای یک زندگی بخور و نمیر و بسته به کمک های بشری جهان است، در این حالت واضح است که اخراج اجباری به مراتب فاجعه بار است. آنچه در این رابطه جریان داره از موضوعات حاد در افغانستان و پاکستان و همچنان موضوع مورد بحث و مایه نگرانی نهادهای بین المللی در بخش حقوق بشر است و به همین دلیل جنبه های مختلف این موضوع بخش عمده برنامه این هفته را در بر خواهد گرفت. علاوه در این برنامه به رویدادهای دیگه مثلا سفر هیئت ازبکستان به افغانستان، تعیین قماندان جدید نیروهای خاص رهبر طالبان و موضوعات مثلی هم تماس های مختصر گرفته خواهد شد. در هفته های گذشته هم حتی پیش از پوره شدن ضرب الاجل پاکستان برای خروج پناهنده های بدون اسناد، مهاجرین افغان در پاکستان روزهای بسیار دشوار و پر از اضطراب سپری میکردند که بعضا زندانی شدن، تخریب خانه ها، اخراج از خانه های کرایی و اخراج از جای کار یک بخشش بود. اما بعد از اینکه مهلت داده شده حکومت پاکستان روز چهارشنبه پایان یافت، دست پاکستان برای گرفتاری پناهنده ها و برای آنچه که عملیات بر اخراج خوانده میشه بازتر شد. فعلا پناهنده های افغان در پاکستان حالت مجرمین را دارن که زمین برشان جای نده و پلیس پی هم کوچه به کوچه به دنبالشان باشه. البته شمار پناهنده های افغان در پاکستان در حدود 4.5 میلیون است و حکومت پاکستان ادعا داره که تنها او پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت ندارن اخراج میشن. این تعداد 1.7 میلیون خوانده شده که یک بخش نسبتا کوچکش در روزهای گذشته به کشور برگشتن. اما اونایی که اسناد قانونی هم دارن زندگیشان در پاکستان بدون تشویش و استراب نیست، چون در بسیار موارد پلیس اول به خانه ها داخل میشه و بعد اسناد میبینن و بر اساس گزارش ها در موارد زیاده داشتن اسناد قانونی هم پناهنده ها را از جنجال رهایی نمی بخشه و اگر هم ببخشه بعد از پرداخت یک مقدار پول رشوه خواهد بود که او هم برای پناهنده ها مقدارش بسیار سنگینی میکنه. خب ایره که فضا برای پناهنده ها اقدر مشکل ساخته شده که راهی بجز برگشت به کشور نداشته باشن، طبعا این همه برگشته نمیشه که داوطلبانه بخوانیم. اما شماری که بعد از این ناگزیر به ترک پاکستان میشن، به خصوص اونایی که دستگیر میشن به مراکز مخصوص برای انتقال اجباری فرستاده میشن و از اوجه به افغانستان بازگردانده میشن، او دیگه 100% بازگشت اجباری است. حکومت موقت پاکستان با وجود تقاضاهای کشورهای مختلف و نهادهای بین المللی، حداقل تا لحظاتی که این برنامه تهیه میشه، کوچکترین انعطافی را در رابطه با تصمیمش نشان نداده. حتی در مورد پناهنده هایی که اسناد قانونی اقامت دارن همیشه حرف قاطع و یکسان گفته نشده. بعضا گفته میشه که اونا در مرحله بعدی اخراج میشن و گاهی هم گفته میشه که حکومت با اونا کاری نداره. تعدادی از نهادها در عین حالی که اخراج اجباری را در مجموع و به صورت عموم رد میکنن و خواهان توقفش هستن، بخصوص تأکیدشان در مورد پناهنده هایی است که بعد از به قدرت رسیدن دوباره طالبان از افغانستان خارج شدن. این عده ترس دارن که به جرم همکاریشان با نظام قبلی و به خاطر ای که نظریاتشان در تضاد با نظریات طالبان است، در صورت برگشت از طرف طالبان زندانی و مجازات شوند و حتی جانشان با خطر روبرو شوند. حکومت پاکستان در این مورد هم استثنای قائل نشده، صرف باره گفت که اونایی که به کشورهای دیگر درخواست پناهندگی دادن و در این مورد اسناد پیششان است اخراج نخواست شدن. اما اونایی که از بیم مجازات طالبان پناهنده شدن و دروازه های دیگر کشورها هم برویشان باز نیست، اونا شامل استثنا نیستن. در جریان هفته اعلام شد که حکومت آمریکا لیست 25,000 پناهنده را که قرار است حکومت آمریکا اونا را به آمریکا با اسم پناهنده بپذیره به حکومت پاکستان سپرده. اما روز چهارشنبه مقام‌های حکومت موقت در پاکستان گفتند که فهرستی که حکومت آمریکا فرستاده ناقص بود و رد شد، باید فهرست اصلاح شده به حکومت پاکستان سپرده شود. حکومت کانادا این هفته اعلام کرد که 40,000 تنی که کانادا اونا را به حیث پناهنده پذیرفته بود، مراحل انتقالشان به کانادا تکمیل شده و همه وارد کانادا شدند. اما از روی بیانیه بعدی حکومت کانادا برمی‌آید که هنوز هم شمار دیگه از پناهنده ها در پاکستان وجود دارند که راهی کانادا هستند. کانادا در قسمت او ایده آمادگی خود برای همکاری نشان داد. اما در هر حال تعداد پناهنده های افغان در پاکستان که زمینه پذیرفته شدن و انتقالشان به کشورهای دیگر میسر است، در تناسب با شمار مجموعی پناهجویانی که در بی‌سرنوشتی در داور قرار دارند بسیار کم است. وقتی ملل متحد در رابطه با موضوع پناهنده های افغان در پاکستان از وقوع یک فاجعه بشری هشدار می‌دهد، بسیار قابل درک است. پناهنده های افغان در پاکستان در گذشته هم وضع خوبی نداشتند، اما همزمان با اعلام تصمیم حکومت در مورد اخراج پناهجویان، انواع مشکلات جدید سر دوچارشان شده. طور مثال به اساس گزارش ها در بخشی از شهر اسلام آباد، خانه های پناهگزینان هفته پیش قبل از پوره شدن مهلت تخریب کردند. خانه های هم که تخریب نشده، وقتی پناهندگان مجبور به ترکش میشن، خودشان ناگزیر میشن که خانه های را که خود با زحمات زیاد ساختن ویران کنن، تا اگر در آینده زمینه ساختن یک کلبه حقیرانه برشان میسر شود، حداقل از چوب دستک و از کلکین های خانه هایی که حالی از دست میتن استفاده کرده بتارن. معلوم نیست این چوب ها هم شاید از پناهنده ها باشه. اونا میدانن که در آینده شاید توان خریداری امی مقدار چوب برشان میسر نباشه. نگاه و چهره ای مادر یا مادر کلان، خودش حرف میزنم حرفم نمیزنه، نگاه خودش گریه میکنم. وقتی سن بیشتر باشه، تاریکی و مبهم بودن آینده زیادتر زجر دهنده است. ده ای جهم نگرانی و غم در چهره جوانهایی که بزرگتر از کودکان هستند و درستی خوانده شده میتانند. در کنار مشکلات دیگه به اساس گزارش ها کرایه موترها که پناهندگان انتقال بته او هم به شکل سرسام‌آور افزایش یافته. ای نوع سفرها با جهانگردی آرام و لذت بخش واضح است که بسیار متفاوت است. سوال بعدی ای است که وقتی ای پناهنده ها به افغانستان برمیگردن یا برگردانده میشن چگونه یک آینده در پیشرویشان قرار خواهد داشت؟ اکثرا یک آینده نامعلوم و تاریک و مبهم و همراه با فقر و تنگدستی را در پیشروی خود میبینن. در یک گزارشی که رادیو آزادی درباره برگشت پناهنده ها پخش کرد، یک پناهنده افغان از داخل شدن پلیس به محل سکونتشان حکایت میکنه و میگه هر آنچه ما در نتیجه کار روزانه به دست می آوردیم تمامش از ما میگرفتن.
په کورو باندې چاپیرا وهلی یا موږ په خپل کوسیته براو اتو کور به پاتو وو به طلبیا په 15000 لزر 15000 دابره موږ ساتسي سیاکم روزانه موږ کول هغه دی وړل کښین مودغه پاتو موږ ډیر زیات مجبوریت سره مخامخ شو. بعد لغسه بالا موږ دا وې چې ورور خپل وطن ته ولاړ شو وچه ډوډۍ دی چې لږه زور موږ خلاص
مګر به نتیجه رسیدیم که نان خشک در وطن اصلی بهتر از زجری است که در پاکستان میکشیم. سوال اساسی و مهم اما ای است که آیا زمینه رسیدن نان خشک به همه پناهنده های برگشت کننده مؤثر خواهد بود؟ مسئولین طالبان میگن که برای فراهم ساختن نیازمندی های برگشت کننده ها آمادگی کامل دارن. آمادگی کامل برای استقبال از بیشتر از 1 میلیون تنی که عمدتاً در حالت فقر شدید برگشته باشند، حتی پیشرفته ترین کشورها هم گرفته نمیتوانند، چه رسه به حکومت طالبان. با هدایت رهبر ناپیدای طالبان مولوی هبت الله، کمیسیون برای رسیدگی به امور پناهنده های برگشت کننده به ریاست مولوی عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء تشکیل شده. اما تشکیلات هر قدر در سطح بالا باشد، در صورت نبودن امکانات تمام مشکلات حل نمی کنند. در رابطه با وضع افغانستان، مسئولین ملل متحد این هفته هم هشدار دادند که 29 میلیون تن در افغانستان به کمک های عاجل نیاز دارند. یعنی اکثریت قاطع ملت نیازمند کمک های ابتدایی ضروری هستند. در این حالت حتی اگر اراده و انگیزه قوی و دانش و تجارب مسلکی هم وجود داشته باشه، جلوگیری از فاجعه بشری بدون کمک های عاجل و وسیع خارجی بسیار مشکل خواهد بود. پناهنده ها در عامه طور حالت به کشور خود برمیگردن. به سر و سامانی که به علت زیاد بودن تعداد مراجعین در بندرها و ایستگاه های سرویس در پاکستان دیده میشه، بعدها انعکاسش در بسر و سامانی اجتماعی و نبودن و کمبود شدید امکانات تبارز خواهد کرد. ای عکس فرانس پرس رسیدن برگشت کننده ها را در خاک افغانستان در نزدیکی ترخم نشان میده. آیا ای پیرمردی که بر روی زمین لمیده برای رفع خستگی طاقت فرسای خود کوشش میکنه و یا در فضای وطن نفس راحت میکشه؟ شاید هم یک نفس راحت باشه برای پایان یک مرحله پر جنجال، اما در عین حال یک مرحله پر جنجال تر در پیشرویشان است. به هر حال حتی در بدترین حالات رسیدن به خاک خود یک نوع آرامش با خود همراه داره، ولو اگر این آرامش صرف بر یک لحظه بسیار کوتاه باشه. شاید مثل خاک آب وطن هم همطور تاثیر داشته باشه. ای عکس که از خبرگزاری رویترز است، پسر نوجوانی را که در کاروان پناهنده های برگشت کننده راهی افغانستان است نشان می‌دهد که بیرق سه رنگ کشور در موتر حامل خود بلند کرده. در شرایط فعلی بیرق سه رنگ در دیگر کشورها بلند شده می‌تواند، اما نه در کشوری که بیرق به او متعلق است. ای هم راکبین یک موتر دیگه است که روز چهارشنبه از دروازه ترخم به خاک افغانستان عبور کرد. بسیاری از برگشت کننده هایی که در عکس دیده میشن به سن مکتب هستند. یکی از اولین واقعیت هایی که این دخترکان با داخل شدن در افغانستان با روبرو میشن است که مکتب های دختران برویشان بسته است. و اما عوامل احتمالی تصمیم پاکستان در مورد اخراج پناهنده های بدون اسناد. حکومت فعلی پاکستان یک حکومت موقت است. حکومت های موقت معمولا در فاصله بین دو حکومت انتخابی و قانونی نقش یک پل داشته می باشند، اکثرا به فکر پیشبرد کارهای روزانه و مساعد ساختن زمینه بر حکومت بعدی می باشند. تصمیم های بسیار اساسی و مهم معمولا در حکومت های موقت گرفته نمی شه. این سوال که چرا حکومت پاکستان این همه جنجال باعث شد زیاد روشن نیست. بعضی ها به ملحوظات امنیتی تاکید می کنند و به این نظر هستند که خراب شدن روز به روز اوضاع امنیتی در پاکستان و افزایش حملات تحریک طالبان پاکستان TTP باعث این تصمیم شده. چرا پاکستان فکر میکنه که از یک سو طالبان پاکستان میتونن در بین پناهندگان افغان در پاکستان پناه بگیرن و مخفی شون، و از طرف دیگه احتمالا خود پناهنده های افغان هم چون از نظر تعلقات فرهنگی محلی و دینی و ملحوظات دیگه با TTP وجوه مشترک دارن، شاید در حملات به نیروهای امنیتی پاکستان به شکل سهم بگیرن. مسئولین پاکستان ادعا دارن که اسناد و مدارکی هم دقیق بخش دارن، اگرچه او مدارک زیاد روشن نیست و تفصیل داده نشده. دلیل دیگه که در این قسمت ارائه میشه و در جریان هفته هم در حلقه های پاکستان دربارش صحبت میشد مسئله اقتصادی است. پناهنده های افغان در پاکستان با وجود فقر و بی‌بضاعتی نسبی برای حکومت پاکستان یک بار اقتصادی نیستند و چه بسا که در تحرک اقتصاد پاکستان نقش مثبت دارند. فعلا پاکستان در بدترین وضع اقتصادی خود قرار دارد، اما علت این خرابی اقتصاد رابطه مستقیم با وجود پناهنده های بدون اسناد ندارد. از طرف دیگر پاکستان در طول چند دهه به خاطر میزبانی پناهنده ها پولهای هنگفتی از کشورهای دیگر و مؤسسات بین المللی به دست آورده، اما از چند است که مسئله پناهنده های افغان در پاکستان موضوعی نبوده که باعث سرازیر شدن کمک های پولی و مالی به پاکستان شود. این نکته را هم تعداد به حیث دلیل برای تصمیم پاکستان بشمارند. اگر این نظر درست باشه، با وعده های کمک های جدید کشورها به پاکستان به خاطر پناهندگان باید در تصمیم پاکستان نرمش دیده شود. تا حال کشورها در این قسمت وعده کمک های بزرگ به پاکستان نکردند و شاید پاکستان منتظر وعده کمک های بزرگ باشه و این یک وسیله قرار داده باشه برای جلب پول های بیشتر. مردم پاکستان شاید در این سالها او روحیه استقبال از مهاجرین که در دهه 1980 از خود نشان می دادن نداشته باشند، اما باز هم فکر نمی شد روحیه بیزاری از مهاجران افغان در پاکستان در بین مردم در سطحی باشه که این اقدام پاکستان باعث محبوبیت حکومت موقت شود و به این ترتیب حکومت موقتی بر سالهای بعد خود سرمایه گذاری سیاسی کنه. اونطور یک چیزی هم عملی پنداشته نمی شد. بعضی ها نظر دارن که شاید اهداف استراتژیک منطقوی و پلانهای دراز مدت پاکستان برای نفوذ وسیع‌تر و دوامتر پاکستان به افغانستان در پشت تصمیم نهفته باشد. در هر حال فعلا در لحظات تهیه این برنامه انعطاف در روش پاکستان قسمی که لحظات بیشتر عرض شد دیده نمی‌شود. بسیاری از کشورها به شمول آمریکا از پاکستان خواستار شدند که به اخراج اجباری جمعی و مصیبت بار که خلاف اصول بشری است نپردازند، اما ظاهرا این تقاضاها تا حال مؤثر نافتاده. حکومت پاکستان ادعا داره که علت اصلی اخراج پناهنده ها صرف این است که اونا اسناد قانونی ندارن. صدر اعظم حکومت موقت پاکستان گفت که اگر پناهنده ها بعد از اخراج از کشور پاسپورت و ویزه پاکستان را به دست بیارن، از اونا در پاکستان استقبال خواهد شد. با توجه به این که به دست آوردن ویزه دائمی برای این پناهنده های اخراج شده تقریبا ناممکن است، شاید اونا این گفته ها را به حیث یک سلی تلخ دیگه و نمک پاشی به زخمشان حساب کنن. یک ضرب المثل شیرین پشتوست که در پردی کرد ترنی موش بوده، کت و بستر خواب یک بیگانه تا نیمه شب است. یعنی صاحب کت در نیمه های شب هم گاهگاه کت به عاریت داده شده را از مسافر برمی داره. به نظر می رسه که همسایه در این حال بیگانه افغانستان به همی کار متوسل شده باشد. با برخی از رویدادهای دیگه هفته در افغانستان فشرده تر تماس میگیریم. به فرمان رهبر طالبان مولوی هیبت الله، ولی هلمند عبدالاحد طالب به حیث قمندان نیروهای خاص محافظت از رهبر طالبان تعیین شد. خب ای که چه کسی به این وظیفه تعیین شد زیاد توجه را جلب نکرد، اما اگر این تقرر نشانه توسعه و گسترش نیروهای خاص مربوط به رهبر طالبان باشد که بعضاً گزارش های در قسمت داده می شد، در او صورت سوال های به میان می آید که آیا این توسعه به خاطر جلوگیری از خطرات بیشتر احتمالی است که از بیرون و از داخل طالبان متوجه رهبریت احساس می شه؟ و آیا اهداف این نیروها وسیع تر است؟ آیا نقش و نفوذ وزارت دفاع طالبان در این نیروها تا چه اندازه است؟ و اصلاً در این قسمت وزارت دفاع طالبان نقشی داره و یا نه؟ رهبر طالبان ضمناً این هفته ملا عبدالغنی برادر که معاون اقتصادی ریاست الوزرا است در این حال مسئول شورای ملی استاندارد هم تعیین کرد. اداره استاندارد وظیفه‌اش بیشتری است که بررسی کنه که آیا اشیای تولیدی و وارداتی خصوصیت‌های تکنیکی و کیفی مورد نظر داره یا نه. تصمیم‌ها در این موارد در گمرک‌ها در تجارت تاجران و ای که چه مقدار محصول بپردازن تأثیر بسیار زیاد داره و در بسیار موارد در گذشته منبع درآمدهای بسیار سرسام‌آور غیر قانونی بود. به هر حال چون کار استاندارد تا حد زیاد تکنیکی است، تعداد تقرر یک شخص غیر فنی و غیر مسلکی را به این پست انتقاد کردند. خب این انتقاد خود تقریبا در هر مورد شنیده میشه و وجود داره، اما اداره استاندارد همطوری که از نظر اقتصادی تأثیر داره از یک دید دیگه در بعضی موارد سیاسی هم بوده میتونه. طور مثال بعضن تیل که توسط تانکرها از ایران به افغانستان وارد میشه به دلیل ای که شرایط وضع شده را حائز نبوده مسترد میشه و تکرار این تصمیم ها میتونه به روابط دو کشور ارتباط بگیره و جنبه سیاسی هم پیدا کنه. در هر حال دلیل این تقرر روشن نیست، میتونه دلیل سطحی هم داشته باشه. با معاون اداری ریاست الوزراء وظایف ضمنی دیگه هم سپرده شده و هفته گذشته با عنوان رئیس کمیسیون بررسی مهاجرین برگشت کننده هم موظف ساخته شد. این هم ناممکن نیست که با این تقرر خواسته باشن که توازن حداقل در این بخش رعایت شده باشه. این هفته یک هیئت بلندپایه ازبکستان به ریاست معاون صدر اعظم کشور به افغانستان سفر کرد. در جریان سفر به ارتباط به احتمال توسعه تجارت بین دو کشور یک نمایشگاه تجارتی در کابل گشایش یافت. مقام های طالبان گفتند که در نظر است که تجارت بین حکومت افغانستان و ازبکستان در آینده سالانه به 3 میلیارد دلار بالغ شود. تلویزیون ملی افغانستان که زیر نفوذ طالبان است خبرهای زیادی درباره مذاکرات روی مسائل تجارت، ترانسپورت، خط آهن و این موضوعات به نشر رساند. اما پیش از سفر رسانه ها گزارش داده بودند که هیئت درباره پروژه قشتیپه مذاکرات خواهد کرد و نگرانی خود در این مورد بیان خواهد کرد که با تکمیل پروژه قشتیپه که بخشی از آب دریای آمور برای آبیاری زمین ها جدا می سازد ازبکستان زیان خواهد دید. خب ای که ای تشویش تا چه اندازه درست و مطابق به قوانین بین المللی و حقوق بین المللی است موضوع جداگانه است. اما در حال مقامات طالبان در این باره هیچ چیزی نگفتند، ولی معاون صدر اعظم ازبکستان در بیانیه خود گفت که وزیر آبیاری و همچنان وزیر ذخایر آب ازبکستان شامل هیئت هستند و باید از تجارب اونا استفاده شود. که همین جمله و سفر وزیران آبیاری و ذخایر آب ازبکستان میرسانه که یقینا در این باره هم مذاکرات صورت گرفته. موضوع زلزله در بخش‌های مختلف ولایت هرات و وضع رقتبار زلزله زدگان که در چند هفته گذشته از رویدادهای مهم هفته به شمار می‌رفت، با این که با گذشت روزها تا حدی از سرخط اخبار افتیده، اما وضع در مناطق زلزله زده کاملا به حالت عادی برنگشته. شمار زیاد بیخانه ها تا حال هم در خیمه هایی که مانع سردی هوا شدن نمیتانه، در یک حالت بسیار ناگوار در فضای آزاد به سر میبرند. دفتر هماهنگ کننده کمک های بشری ملل متحد اوچا این هفته اعلام کرد که از آغاز زلزله ها 21500 خانه کاملا ویران شده و زیادتر از 154000 تن به خاطر زلزله آسیب دیدند، که از این جمله حداقل 114000شان به کمک های عاجل ضرورت دارند. این هفته روز شنبه باز هم زلزله در شهر هرات رخ داد که شدتش 5.3 و به اساس یک گزارش دیگه 5.1 بود. به این ترتیب شدت زلزله کمتر از زلزله مرگبار زندجان و انجیل و کمی نیرومندتر از پس لرزه های قبلی بود. خسارات این زلزله جزئی خوانده شده، اما در مناطقی که به تازگی فاجعه را از راه گذر یک زلزله بزرگ تجربه کرده باشند، هر زلزله تکان دهنده است و جرأت خوابیدن آرام در خانه ها را برای کسانی که سرپناه داشته باشند سلب میکنه. سلسله کمک ها از بعضی کشورها و مؤسسات ادامه داشت، اما به مقدار بسیار کمتر از اندازه ضرورت. در این میان خبری که جلب توجه کرده بود که این هفته وزیر معارف طالبان در ولسوالی زندجان هرات که بخش های زیادش با خاک یکسان شده، سنگ تهداب یک مدرسه را گذاشت. وزیر معارف طالبان مولوی سید حبیب الله آقا ادعا کرد که کارمندان وزارت معارف 10 میلیون افغانی مصرف این مدرسه را داوطلبانه قبول کردند. وزیر معارف طالبان ضمناً در هرات در مراسمی که به خاطر یک مسابقه بین 800 شاگرد از 28 مکتب دولتی و خصوصی صورت گرفت اشتراک کرد و بیانیه داد. این مسابقه زیر عنوان امارت شناسی برگزار شده بود. پیش از مسابقه این مکتب ها که طبعا همه مکاتب پسران بود، مسابقه مشابه بین محصلین پوانتون هرات هم برافتیده بود. و به پایان برنامه ای هفته روز هفتم رسیدیم. تا هفت روز دیگه با شما خداحافظی میکنیم. به امان خدا باشیم.
پشت هم گزارش سبوت من، پشت هم خطابه سایه من، خبر خود سوزی ترانه کش، خبر توقیف به یک صدای خوش، خبر پریدن عطر گلا، خبر دزدیدن یک شعر نو، پشت هم مراسم جایز دار، خبر قتل گلی وقت فرار، تو فقط مبارک و خوش خبری از همه، گلخونه ها تازه تری.